در صبحانه با خبر امروز. تظاهرات و اعتصاب در بوکان، شلیک گاز اشکاور به معترضان. سپاه کرمان 7 تن را به اتهام هدایت و اقدامات میدانی بازداشت کرد. انتقاد مجلس از اقدامات ارزی دولت و دلایل گرانی بی سابقه دلار. دولت میگوید افزایش ها موقتی است. و پس از 11 ماه جنگ، پوتین آماده مذاکره بر سر اوکراین. از سوی دیگر رئیس جمهوری روسیه به اوکراین هشدار داد موشک‌های پاتریوت آمریکا را نابود خواهد کرد. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاه صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو هم روی شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر می‌گم. روز یک شنبه 4 دی ماه، عده زیادی از مردم بوکان در استان آذربایجان غربی در مراسم 40 کشته شدگان این شهر و مناطق اطرافش شرکت کردند. پس از مراسم و با شدت گرفتن شعارهای ضد حکومتی، نیروهای امنیتی به سمت معترضان تیراندازی و عده‌ای را هم بازداشت کردند. همزمان با ادامه اعتراضات، محاکمه معترضان بازداشت شده هم جریان دارد و دادگاه‌های انقلاب همچنان وکلای تسخیری خودشان را جایگزین وکلای تعیینی متهمان می‌کنند. بازداشت معترضان هم ادامه دارد و اطلاعات سپاه کرمان از دستگیری عده‌ای از لیدرهای اعتراضات از جمله چند دو تابعیتی خبر داده است. میتی بیگ گزارش می‌دهد.
یک شنبه 4 دی ماه، اعتصاب کسبه در بوکان و حضور گسترده مردم در مراسم 40 کشته شدگان اعتراضات اخیر در این شهر و روستاهای اطراف، در پی فراخوانی که در روزهای قبل منتشر شده بود. معترضان در بوکان علیه رهبر جمهوری اسلامی و عوامل سرکوب شعار دادند. با بیشتر شدن جمعیت، تیراندازی نیروهای امنیتی مستقر در اطراف آرامستان‌ها به سمت معترضان شروع شد. شبکه حقوق بشر کردستان میگوید ماموران امنیتی با گاز اشکاور به خانه حمله و پدر و عده‌ای از بستگان میلاد معروفی از معترضان کشته شده را بازداشت کردند. از ابتدای اعتراضات سراسری، مناطق کردنشین ایران از کانون‌های اصلی اعتراضات بودند، مناطقی که بعد از سیستان و بلوچستان بیشترین کشته شدگان را داشتند. مراسم سوگواری برای کشته شدگان اعتراضات اخیر در دیگر شهرهای کردنشین هم برگزار شد. اینجا روستایی در کامیاران، شعارهای ضد حکومتی در مراسم 40 برهان کرمی. فریاد می‌زنند کاک برهان قهرمان است، شهید کردستان است.
شهید کردستان است.
همزمان محاکمه معترضان بازداشت شده در ایران هم ادامه دارد. محاکمه های غیر علنی و نمایشی که متهمانش حتی از حق تعیین وکیل برای خود برخوردار نیستند. روز یک شنبه حسین اسماعیل بیگی، وکیل سامان سیدی، معترض محکوم به اعدام گفته وقتی به دادگاه انقلاب مراجعه کرده به او گفتند که دادگاه برای متهم وکیل تسخیری گرفته و به او احتیاجی نیست. تا پیش از این هم به آقای اسماعیل بیگی اجازه دسترسی و مطالعه پرونده سامان صیدی داده نشده بود. آقای صیدی 24 ساله با اتهام محاربه از طریق کشیدن سلاح کلت کمری و شلیک 3 تیر هوایی و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی به اعدام محکوم شده. خوشیلم قدغن کردن عین حیوان سرتم کردن نه و سکوت خانه نیو و میر رسم پاره نیو سر تا پام زخم عمیقه. این خواننده رپ در زندان رجایی شهر کرج خودکشی کرد اما اقدامش ناموفق بود. بازداشت و سرکوب معترضان از سوی نیروهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف ادامه دارد. روز یک شنبه اطلاعات سپاه استان کرمان از بازداشت 7 نفر از جمله چند دو تابعیتی به عنوان لیدرهای اعتراضات اخیر خبر داد. سپاه سارالله کرمان گفته به شبکه‌ای سازمانیافته به نام زاگروس ضربه زده است. به گفته سپاه بازداشت شدگان زیر نظر عناصری از انگلیس فعالیت می‌کردند.
صحنه‌گردانان اصلی که پشت صحنه هستند غیر از این عده‌ای که حالا تو خیابونا میان اونایی که پشت صحنه مسائل اونا دارن می‌چرخونن حالا که نتونستن می‌خواستن مردم رو بیارن تو صحنه دیگه حالا که نتونستن می‌خوان شرارت کنن بلکه بتوانن مسئولین کشور را به دستگاه را خسته کنن.
مقام‌های جمهوری اسلامی از زمان شروع اعتراضات سراسری ایران آن را به دشمنان و کشورهای خارجی از جمله آمریکا، بریتانیا و اسرائیل نسبت دادند. روز یک شنبه محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران هم مدعی شد حضور بدون حجاب زنان و دختران ایرانی در جریان اعتراضات اخیر با تبلیغات و برنامه ریزی دشمنان صورت گرفته. آقای منتظری زنان و دختران معترض را هم به طور ضمنی تهدید کرد و از آنان خواست برای حفظ سلامت ایمنی خود و خانواده حجاب را رعایت کنند و کشف حجاب نکنند. دادستان کل ایران گفت اگر عدم رعایت حجاب به مرحله‌ای برسد که جرم مشهود باشد دستگاه‌های مربوطه به وظایف خود عمل می‌کنند. مهدی بیگی، رادیو فردا.
در حالی که اعتراضات در ایران از 100 روز گذشته اما همچنان ادامه داره، کانون بین‌المللی دانشگاهیان ایرانی در نامه سرگشاده‌ای به رؤسای دانشگاه‌ها نوشتند که طی 100 روزی که از اعتراضات می‌گذرد بیش از 650 دانشجو از سوی نیروهای امنیتی و اطلاعاتی روبوده شدند. این کانون در نامه خود خواستار مشخص شدن عاملان قتل دانشجویان کشته شده و پیگیری وضعیت دانشجویان زندانی شدند. این کانون در ادامه نوشته که 21 تن از دانشجویان به جرم اعتراض مسالمت‌آمیز حکم زندان حتی تا 5 سال گرفتند و حکم شلاق نیز برای تعدادی از آنها لغو شده. این را مایه شرمساری وزارت علوم دانستند. با وجود بازداشت صدها دانشجو و تعلیق، احضار و اخراج شماری از استادان، اعتراضات دانشگاهیان در همراهی با اعتراضات سراسری ایران همچنان ادامه دارد. منشوا هاشمی همراه ماست، تحلیلگر سیاسی و عضو پیشین انجمن دانشجویان دانشگاه تهران مقیم ترکیه. آقای هاشمی، در بیش از 100 روز گذشته دانشگاه و دانشجو ساکت نبوده و هر روز صدای اعتراضات، همراستای اعتراضات و خواست عمومی شنیده شده. تفسیر این تداوم اعتراض دانشجویی رو از شما بشنویم.
درود بر شما. به نظر من اعتراضاتی که در 100 روز گذشته در دانشگاه‌ها در جریان بوده بیش از این که محصول یک اتفاقی مثلا قتل مهسا امینی باشه یا موارد دیگر این چنینی سبب شده باشه، نتیجه ناکارآمدی دولت طی دهه هاست. یعنی ببینید، ما اگر جمعیت معترضان رو نگاه بکنیم بیشتر این معترضان جوانانی هستن که زیر 25 سال سن دارن، زیر 30 سال هستن اکثر معترضان. اکثر کشته شده ها باز از همین جمعیت جوان بوده و دانشگاه به عنوان یک ارگانی که در واقع این جوانان در اون اندیشه ورزی میکنند و برای آینده خودشون تصمیم میگیرن همیشه یک جایگاهی بوده برای در واقع اندیشیدن و روشنفکری در جامعه. و این طبقه زمانی که از حامی انقلاب میشه، زمانی که از خواست عمومی جامعه حمایت میکنه، باعث میشه که بخش بیشتری از طبقه خاکستری جامعه به جمعیت اعتراضات بپیوند و حامی انقلاب بشن. ریزش هایی که در دانشگاه به ویژه صورت گرفته، مثلا استادی مثل آقای برهانی که در دانشکده حقوق دانشگاه تهران تدریس میکنن، خیلی ها شاید یادشون نباشه ایشون زمانی حکومت ایشون رو به جای آقای دکتر کاتوزیان آورد در دانشگاه تهران و در اتاق ایشون جای آقای کاتوزیان رو گرفتن. ولی امروز همین استادی که با حمایت حکومت و در واقع از همون طبقه وارد دانشگاه تهران شده، خیلی صریح می‌ایسته به خاطر اینکه می‌بینه حکومت حتی به کوچکترین ارزش‌های اسلامی هم پایبند نیست و در این صد روز چهره عریان استبداد رو نشون داده. و دانشگاه بله. امروز بیش از اینکه دانشگاه باشه، تبدیل به پادگان شده با این شیوه‌نامه‌های انضباطی که حکومت انجام داده و دانشجویان در چنین فضایی مطمئنن به این اعتراضات ادامه میدن و میبینید اساتید هم هر روز بیشتر میپیوندن به این اعتراضات.
اشاره کردین که دانشگاه شبیه پادگان شده، به هر حال به غیر از با این همه فضای امنیتی و فشارهای امنیتی که بر روی دانش آموزان هست، اونها در سخنرانی مقامات شرکت میکنن با تمام خطراتی که براشون داره، سوال میکنن، کارهای نمادین انجام میدن. هزینه تداوم این اعتراضات برای حکومت چیه؟
ببینید دانشگاه یک فضای بسته‌ای داره، حراست اونجا رو کنترل میکنه، تک تک دانشجوها رصد میشن، دوربین‌های امنیتی وجود داره، حتی حریم خصوصی دانشجویان نقض میشه، مثل پادگان‌ها اونها رو بازرسی بدنی میکنن و کیفشون رو میگردن، عده زیادی ممنوع ورودن، بسیاری رو روبودن از دانشجویان و در بازداشتن همونطور که گفتید. و با تمام اینها حکومت حتی یک محیط بسته رو نمیتونه سرکوب بکنه و این نشون دهنده عجز حکومته. و جامعه ای که میبینه دانشگاه با وجود تمام این تدابیر امنیتی شدیدی که اونجا رو تبدیل به پادگان نظامی کرده ساکت نشسته، این خودش در واقع جامعه رو باعث تقویت همبستگی اجتماعی میشه و گسترده شدن طبقه اعتراضات. همونطور که گفتم این دانشجویان بخش عمده ای از کسانی که سابقا موضعی نمی گرفتن در طبقه خاکستری جامعه بودن رو فعال کرده و به سمت حمایت فعال از اعتراضات کشونده و این نشون دهنده به نظر من عجز حکومته و دیگه نمیتونه حکومت با سرکوب بیاد اعمال فشار بکنه. بسیاری از مواردی که حکومت در این صد روز تلاش کرده جامعه رو ساکت کنه، ریشه در بحران‌های قدیمی داره، بحران‌های اقتصادی، بحران فرهنگی، شکاف نسلی، بحران بیکاری، بحران فقر، اینها همه تلمبار شده و حالا حکومتی که ناتوان هست از حل بحران‌های مهم اجتماعی، قطعا در خاموش کردن دانشگاه هم ناتوان خواهد.
آقای هاشمی، اشاره کردید به ریزش اساتید در دانشگاه، اگر اون رو بذاریم در کنار تعداد بالای دانشجویانی که بازداشت شدن، روبوده شدن، زندان گرفتن، حکم گرفتن، فکر میکنید آیا این روند احضار و بازجویی و ربایش و فشارهای امنیتی دانشگاه رو به سمت تعطیلی پیش ببره؟
خب من یک چیزی رو باید بگم که حکومت تمام تلاشش رو کرده تا این صد روز که اوضاع رو عادی جلوه بده. تعطیل کردن دانشگاه ها برای حکومت هزینه بسیار سنگین تری خواهد داشت.
بله.
چه به لحاظ وجه اجتماعی و چه به لحاظ اینکه این دانشجویانی که در دانشگاه چنین کنترل میشن و خاموش نمیشن، قطعا در خیابان حاضر خواهند شد و جایگاه اعتراض صرفا متفاوت میشه و خیابان بسیار سخت‌تر هست برای حکومت سرکوب مردم تا در دانشگاه. این یک مسئله. مسئله دیگه این هستش که متاسفانه طی صد روز اخیر بسیاری از دانشگاه ها مثل دانشگاه مثلا شریف که بعد از اون شنبه خونینی که در شریف داشتیم دیگه کلاس ها تشکیل نشد، اکثر کلاس ها مجازی شده، اکثر دانشجویانی که دوره لیسانس هستن الان به صورت مجازی دارن کلاس هاشون حتی شرکت میکنن. بسیاری از دانشجویان رو من اطلاع دارم که حذف ترم کردن و حاضر نشدن و خود مسئولین برای اینکه تلاش کنن که دانشگاه رو همچنان عادی نشون بدن مثلا اسمس دادن به دانشجویان که اگر در کلاس ها حاضر نشید برخورد انضباطی در کمیته انضباطی مثلا با شما انجام میدید، که اینها دیگه میگم حکومت مستعجل هست، هر کاری بکنه این اعتراضات گسترده تر میشه و بیشتر میشه.
مشابه هاشمی همراه ما بود، تحلیلگر سیاسی و عضو پیشین انجمن دانشجویان دانشگاه تهران مقیم ترکیه. و چند خبر کوتاه از ایران. وکیل محمد قبادلو از اجازه ندادن روابط عمومی دیوان عالی کشور برای پیگیری پرونده موکلش خبر داد. امیر رئیسیان در توییتی نوشت روز یک شنبه به دیوان عالی کشور مراجعه کرده، اما اجازه مراجعه به روابط عمومی و دفتر رئیس دیوان برای پیگیری وضعیت موکلش و خبر تایید حکم اعدام او داده نشده و پرونده در دبیرخانه محرمانه است. محمد قبادلو متولد 1379 از زندانیانی است که به اتهام رد شدن با خودرو از روی ماموران نیروی پلیس جمهوری اسلامی محکوم به اعدام است. پیشتر خبر نقض حکم او منتشر شده بود، ولی روابط عمومی دیوان عالی کشور خبر پذیرش فرجام پایی او را تکذیب کرد. محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده مهسا امینی میگوید خانواده مهسا امینی از نظام پزشکی شکایت کردند، ولی تاکنون نظر هیئت پزشکی به این شکایت ارسال نشده است. پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشتگاه یش ارشاد، بسیاری از زنان به نشانه اعتراض روسری از سر برداشتند و برای نگفتن به حجاب اجباری روسری آتش زدند. حالا دادستان کل کشور میگوید حجاب حکم الهی و شرعی است و کشف حجاب در ملأ عام قطعا جرم است، اما باید به لحاظ اعتقادی و فرهنگی روی این مسئله کار شود. پس از آنکه طالبان ورود دختران را به دانشگاه ها ممنوع کرد، حالا از منع فعالیت و کار زنان در شرکت ها و نهادهای غیر دولتی افغانستان خبر داده است. گروه طالبان دلیل این تصمیم را پایبند نبودن برخی از زنان کارمند به قانون پوشش اسلامی مورد تایید آنها اعلام کرده است. دو تصمیم تازه حکومت طالبان در خصوص کار زنان در مؤسسات و محرومیت تحصیل آنها واکنش‌های داخلی و بین‌المللی زیادی به همراه داشته است. نرخ دلار طی یک ماه گذشته 36% و از ابتدای سال جاری 57% رشد داشته. دلار آمریکا در بازار آزاد ارز تهران در کانال 40,000 تومان است و روند صعودی آن لحظه‌ای همچنان ادامه دارد. انتقادها از دولت ابراهیم رئیسی برای بی‌ثباتی در بازار ارز افزایش یافته و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با انتقاد از سیاست‌های پولی بانک مرکزی دلایل ارائه شده از سوی مقام‌های دولتی را رد کردند. موضوعی که با حسن منصور به گفتگو می‌رسیم. سالم اقتصاددان مقیم بریتانیا آقای منصور رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته در مجلس گفته از اول امسال تا آذر ماه حدود 33.5 میلیارد دلار در سامانه نیمایی ارز عرضه و خریداری شده و عرضه ارز در این سامانه 71% نسبت به سال گذشته افزایش داشته. مقامات جمهوری اسلامی مدعی هستند که هیچ کمبود و مشکلی برای تامین ارز در کشور وجود نداره. پس دلایل بالا رفتن نرخ ارز در چیست؟
با عرض درود، ببینید دلیل اساسی در قدرت خرید پوله. وقتی قدرت خرید سالانه 40-50% کاهش پیدا میکنه، طبیعی است که نرخ اون پول در برابر پولهای دیگر افت میکنه. امروز بانک مرکزی و دیگر تأسیسات اقتصادی نظام تلاش میکنن که قیمت دلار رو در یه حدودهای معینی که خودشون تعیین میکنن حفظ کنن. برای حفظ کردن اون باید مقادیری در بازار ارز تزریق کنند، از طریق صرافی‌های خودشون بفروشن، یعنی به هر علاقمند و خریداری با شرایطی اون رو تحویل بدن به اون قیمت تا قیمت در بازار تعدیل بشود. وقتی این ارز کمبود پیدا میکنه طبیعی است قیمت بالا میره، ولی درد اساسی اون نیست. درد اساسی این است که ریال قیمتش هر روز کاهش پیدا میکنه. سالانه با تورم رسمی اعلام شده حدود 40-50% کاهش پیدا میکنه، در نتیجه سالانه حدود 30-35% فاصله بین اعضای دیگر و ریال به زیان دلار عوض میشه. درنچه نمیشود که قیمت ریال ثابت نگرداشت در برابر اعضای دیگری که تورمی بسیار بسیار کمتر دارند.
اشاره کردن که نمیشه قیمت رو ثابت نگه داشت، اما موضوعی که الان یکی از سوالات نمایندگان مجلس در حقیقت از دولت اینه که در کجای دنیا شاهد این همه تنوع در قیمت دلار هستیم. من این سوال رو مطرح میکنم که این چند نرخی بودن دلار در ایران چه سودی برای دولت داره؟
ببینید، توجیه قضیه این است که میخواییم برای برخی کالاهای اساسی و مورد نیاز مردمند ارز ارزان‌تر بدیم، یعنی سوبسید رو اینا بپردازیم، در حالی که قضیه در واقع چنین نیست. برای اینکه چنین برنامه رو وقتی شروع کردید، اون طرف های نیرومندی که به صورت گروه و جریان های مسلط در میاند، اینها مدام زمینه می تراشن برای اینکه این نرخ دوگانه، سگانه، چندگانه ما در بعضی شرایط تا 18 نرخ متفاوت در تاریخ ایران تجربه کرده ایم. اینها این رو می گیرن و عملا این نرخ به اصطلاح ارزان روی قیمت کالاهایی که نه باید وارد کرده باشند منعکس نمیشه. یعنی دلار مثلا 4200 تومانی میگیرن، جنسو به همون قیمت دلار 32,000 تومانی میفروشن. در نتیجه دولت در این 16 سال گذشته طبق آمار رسمی بانک مرکزی 228 میلیارد دلار ریخته به جیب این گروه ها تا بتونه به اصطلاح ارز رو کنترل کنه. تنها راه کنترل ارز این است که قیمت ارز مثل هر کالای دیگری یک نرخه باشه و در بازار تنظیم بشه، یعنی به ازای عرضه و تقاضا تدوین بشه، و برای این شرایطی لازمه که طبعا یک شبه نمیشه به اون سیستم عبور کرد، ولی جز این هر کاری بکنیم فسادزاست و رانت پرداخت میکنیم برای وارد کنندگان و برای صادر کنندگان که دیگری که به ایران کالا صادر میکنه.
آقای منصور، شروع دولت 13 نرخ ارز 26 تومان بوده، الان در کانال 40 هزار تومان هستش و لحظه ای داره تغییر میکنه، یعنی بالای 50% افزایش نرخ ارز داشتیم در شروع همین دولت. با این سیاست های دولت که گویا تفاوتی هم با سیاست های دولت های پیشین نداشته، پیشبینی ها چی از نرخ ارزهای خارجی در ایران؟
ببینید، سنجش هایی که در مدل های اکونومتریک انجام دادیم، قیمت در واقع نرخ واقعی دلار رو امروز در حدود 50,000 تومان ارزیابی میکنه. یعنی قدرت خرید پول ایران خیلی خیلی بیشتر افت کرده از اونی که بتونه این قیمت 40,000 تومانی رو توجیه بکنه. برای آینده مثلا یک سال دیگه قیمت بالای 60,000 تومان از اون مدل ها در میاد. البته بستگی به خیلی شرایط داره، میتونه مدل ها و داده های مدل دگرگون بشه، ولی اگر همینطور نگاه بکنیم با ادامه روند برای یک سال آینده قیمت دلار باید بالای 60,000 تومان باشه. برای اینکه این دلار که عرض کنم ریال است که در برابر پولهای دیگر و نه فقط دلار در برابر تمام کالاهای سرمایه‌ای مرتب در آب میشه.
آقای منصور، سوال دیگر من برمیگرده به سیاست‌های دولت. دولت سیاست‌های مختلفی داره، از ممنوعیت خرید و فروش دلار تا سقف مجاز نگهداری ارز که 10,000 دلار اعلام شده، یا خروج و ورود ارز به کشور که 5,000,000 تومان اعلام شده. این سیاست‌ها چه تأثیری بر بازار داره؟ آیا بازارهای دیگه مثل بازار طلا، سکه یا مسکن رو این روند تغییر میده؟
ملزم بفرمایید هر گونه کنترلی از این قبیل ایجاد بازار سیاه میکنه. قیمت واقعی آنجاست که از میان عرضه و تقاضا از برخورد اونها تشکیل بشود، یعنی خریدار و فروشنده به تیب خاطر در اون شرایط بازار اون قیمت رو به وجود بیارن. جز این باشه شما میتونید مردم رو مجبور کنید که نخرن. خب اونی که نیاز داره یا هوس داره بخره حاضره به قیمتهای گرانتر بخره، در نشه یه قیمت سایه پدید میاد در برابر اون قیمتی که شما تضمین کردین. به این ترتیب تمامی کار یک دولت اعمال میکنه از قبیل محدود کردن مقدار خرید، نگه داشتن پول ممنوع، بالاتر از 10,000 دلار ممنوع، همه اینا سبب احتکار میشه، هراس میشه، در حالی که آدمی که درش آزادی عمل میکنه هیچ نیازی نداره که دلار بگیره نگه داره. توجه میکنید؟ ما یادم میاد در دوران دانشجویی وقتی ارز دانشجویی میرفتیم خارج برمیگشتیم باقی مانده ارز رو به همون قیمت 6,000-8,000 به دولت میفروختیم، به بانک ها میفروختیم، حاضر نبودیم دلار رو نگه داریم. اگر بازار آزاد به طور باشه در اون شرایط قیمت به صورت تعادلی پدید میاد و کسی هم در تردد احتکارش و رانت بازی باش نیست.
با سپاس از حسن منصور، اقتصاددان مقیم بریتانیا.
پیش بکنم.
دلار در حال بالا رفتن، مردم در حال فقیر شدن. روزنامه شرق از رونق گرفتن بازار فروش لباس‌های شخصی دست دوم و دزدی از سوی شهروندان برای تأمین مخارج زندگی خبر داده. شرق در گزارشی نوشته با توجه به جهش بهای دلار، خرید لباس دست دوم خارجی هم که در ایران به تناکر معروفه برای بسیاری از مردم مشکل شده و به همین دلیل برخی از شهروندان به خرید و فروش لباس‌های دست دوم کهنه روی آوردند. این لباس ها یا از مردم فقیر با نرخ پایین خریداری شده یا از سطرهای زباله اومده، بعضی هم از دیوار مهربانی جمع شده و برخی دیگر نیز از طناب‌های رخت خانه ها دزدیده شدن. موضوعی که با حسین قاضیان به گفتگو میذاریم، جامعه شناس مقیم آمریکا. آقای قاضیان، فقر و گرانی و تورم داره هر روز چهره جدیدی از خودش در ایران نشون میده. این فقر به غیر از چهره شهر چگونه خودش رو در اجتماع نشون میده؟
ببینید، معمولا اولین پیامد فقر گسترده اینه که طبقه متوسط آب، یعنی اندازش کم میشه، به این معنی که افراد طبقه متوسط به طبقات پایین تر کوچ میکنن، مهاجرت میکنن، یعنی یا به طبقه متوسط پایین میرن یا بدتر از اون به طبقه پایین و طبقه فرودست نازل میشن. این رو شما در تغییر محل سکونت اونها میتونید ببینید که از مرکز شهر، از قسمت های نسبتاً بهترش به مراکز حاشیه‌ای شهر یا به شهرهای حاشیه‌ای شهرهای بزرگ کوچونده میشن و میرن اونجا. معنی اینی که این طبقه متوسط که معمولاً حکم ضربگی رو داره در جامعه ها دیگه نیست، یا اندازش انقدر نیست که بتونه جلوی ضربات اجتماعی و سیاسی رو بگیره، بنابراین تخاصم اجتماعی سیاسی در جامعه میتونه افزایش پیدا کنه. خود این تخاصم سیاسی اجتماعی که همراه با افزایش رقابت بر سر منابع، چون منابع کم شده، پول و زندگی و مسکن و اینا همه رقابت بر سرش زیادتره، بافت اجتماعی یا همبستگی اجتماعی رو تخریب میکنه، چون آدم ها دیگری رو، واحدهای دیگر رو رقیب خودشون میبینن، بنابراین این بافت اجتماعی به این ترتیب سست و ضعیف‌تر میشه. از طرف دیگه این گروه ها وقتی به طبقات پایین‌تر میرن مصرفشون هم تغییر میکنه، چون مواد غذایی میشه مصرف اولشون، بنابراین اون نوع مصرف اجتماعی فرهنگی رو که قبلا داشتن باید کنار بذارن و به این ترتیب از صحنه فعالیت اجتماعی و فرهنگی هم بیرون میرن. این فقر غذایی که از این طریق به بار میاد خصوصا در پایین ترین قشرها باعث میشه تأثیرات جبران ناپذیری روی رشد مغزی نوزادان کودکان بذاره که به اصطلاح زندگی آینده اونها رو از نظر تحصیلی و به این ترتیب در نهایت اندازه شغلی دگرگون میکنه و اونها رو از ارتقای طبقاتی مانع میشه. این حداقل چیزهاییست که میشه در این مورد گفت.
آقای قاضیان، به حداقل ها اشاره کردید و از حذف قشر متوسط در ایران. چند پیش هم گزارش دیگری منتشر شده بود از روی آوردن شهروندان به معاوضه لوازم شخصی با مواد غذایی در ایران. لوازم برقی میدادن، مواد غذایی میگرفتن، در این رو در آگهی های اینترنتی بسیار میشد دید. این خبرها در حالی که تقریبا هر روز خبری از اختلاس و دزدی و بردن و خوردن ثروت این مملکت هم شنیده میشه، حالا نه به صورت رسمی اما خب به هر حال البته که به صورت رسمی هم هست اما اخبار غیر رسمیش بیشتره. جامعه با این همه تناقض رو چجوری میشه تفسیر کرد؟
حالا خوب شد اشاره کردید به این موضوع، چون این فرق در کنار نابرابری داره افزایش پیدا میکنه و به قول شما اینا یه تناقض‌های ایجاد میکنه. ولی این تناقض چه بر سر جامعه میاره، چه بر سر افراد و خانواده ها میاره؟ خب اونا متوجه میشن که یه عده‌ای دارن به اصطلاح میخورن و میبرن و دست‌های اینا خالی. این ایجاد خشم و کینه میکنه، اما این خشم و کینه که ممکنه عاملش حکومت باشه، یعنی مردم احساس کنن حکومته که این وضعیت فقیرانه و نابرابر رو ایجاد کرده، قادر به اجرا نیست. یعنی خشم نمیتونه بره طرف حکومت، چون حکومت مقتدر به اصطلاح عوامل سرکوب داره و مردم نمیتونن این خشم رو متوجه حکومت کنن. اما این خشم تموم نمیشه، این نارضایتی، این به اصطلاح فقدان کامیابی یا وجود ناکامی باعث میشه این خشم جا به جا بشه. یعنی به جای اینکه متوجه حکومت بشه، متوجه سایر گروه‌های اجتماعی میشه. مثلا طرف وقتی برمیگرده خونه، ممکنه خشم خودش رو متوجه اعضای خانواده بکنه، به این ترتیب افزایش پیدا بکنه میزان خشونت خانگی یا میزان نزاع‌های اجتماعی افزایش پیدا بکنه و اینا. این خشم ها میمونه تا جایی که یه بروز اجتماعی و سیاسی عمده پیدا کنه به شکل انفجاری، چون همونطوری گفتم وقتی طبقه متوسط بین میره، اون حالت ضربگیرش که میتونه این انفجارهای اجتماعی رو هم جلوگیری کنه از بین میره. در این موقعیت ها جامعه منفجر میشه، ما با شورش ها، اعتراضات، رفتارهای جمعی فوق العاده مخرب یا همگانی روبرو هستیم که بعضا میتونه شکل سیاسی هم بگیره و منجر به جنبش های اجتماعی یا جنبش های سیاسی مثل انقلاب هم بشه.
آقای قاضیان، اشاره کردید به خشم و کینه که البته شاید خود حکومت رو در ابتدا نشانه نگیره، بر کسی پوشیده نیست که فقر زمینه ساز بروز آسیب‌های اجتماعی زیادی. با این میزان از تورم و گرانی و فقر عریان در ایران باید منتظر چه آسیب‌های اجتماعی باشیم؟
همون آسیب‌های اجتماعی که توی این مدت رشد کردن. شما اگر به مجموعه چیزهایی که تحت عنوان آسیب‌های اجتماعی فهرست میشن نگاه بکنید، در تمام این سال‌ها رو به رشد بوده موازی با رشد فقر و رشد نابرابری. چون یکی از چیزهایی که نابرابری فقر بار میاره اینه که از لحاظ جغرافیایی حاشیه نشینی ایجاد میکنه، از لحاظ اجتماعی حاشیه نشینی ایجاد میکنه و توی این حاشیه نشینی ها انواع کجروی های اجتماعی هم رخ میده، یعنی محلی میشه برای وقوع و افزایش جرم. و به این ترتیب شما میبینید که گروه جدیدی هم به جرگه کجروان اضافه میشن. چند وقت پیش بود که پلیس اعلام کرد نیمی از کسانی که سرقت کردن کسانی هستن که تازه به جرگه سارقان پیوستن. این یه بخشیشه، یعنی افزایش اون کجروی های اجتماعی. دومی که خود افراد شروع میکنن به خودشون و دیگران صدمه زدن، اعتیاد، خودکشی دو تا از نمونه های به خود صدمه زدن و انزوا و افسردگی که شکل دیگریش هست. از طرف دیگه به دیگران هم صدمه میزنن که ممکن خودشو در سرقت های مسلحانه، در گروگانگیری، در رفتارهای خشن، در قتل‌های خیلی فجیع نشون بده که در این سالها شاهدش بودیم و مجموعاً این اتفاقات میمونه و میمونه، همونطوری گفتم، تا روزی که به شکل انفجاری یه جایی ظاهر بشه که فقط دیگه به جنبه های آسیب شناسان اجتماعی راجع نمیشه و کل جامعه رو ممکنه یک بار پایین بیاره.
حسین قاضیان همراه ما بود، جامعه شناس مقیم آمریکا. چند خبر کوتاه از جهان. برای نخستین بار از آغاز اعتراضات مردمی و سرکوب گسترده آن از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، رهبر کاتولیک‌های جهان با اشاره مستقیم به نام ایران برای آشتی در این کشور دعا کرد. پاپ فرانسیس روز یک شنبه 4 دی ماه در سخنرانی روز کریسمس با اشاره کوتاه و گذرا به ایران در کنار دیگر مناطق درگیر خشونت و قحطی در جهان از جمله میانمار و افغانستان برای ایران نیز طلب آشتی کرد. او توضیح بیشتری در این مورد نداد. بمب طوفان زندگی بیش از 200 میلیون تن را در آمریکای شمالی مختل کرد. میلیون‌ها خانه و محل کسب و کار در آمریکا و کانادا در شب کریسمس بدون برق بودند و لغو هزاران پرواز میلیون‌ها تن را در فرودگاه‌ها سرگردان کرد. برف، بوران و یخبندان شدید در آمریکا تا کنون جان بیش از 20 تن را گرفته است. و در آستانه آغاز به کار دولت جدید بنیامین نتانیاهو و بازگشت او به قدرت، رسانه‌های اسرائیل روز شنبه و یک شنبه 3 و 4 دی ماه گزارش دادند که مذاکرات میان اسرائیل، آمریکا و عربستان برای دستیابی به توافق عادی سازی مناسبات میان اسرائیل با دولت سعودی به جریان افتاده است. به گفته بنیامین نتانیاهو، حصول توافق عادی سازی رابطه میان اسرائیل و عربستان به معنی پایان نزاع اعراب و اسرائیل خواهد بود. اما رسانه‌های اسرائیلی به نقل از مقامات اطلاعاتی غربی اعلام کردند روسیه در حال آماده شدن برای تامین هواپیماهای جنگنده سوخو 35 به ایران در آینده نزدیک است. بر اساس گزارش کانال 12 تلویزیون اسرائیل، این جنگنده‌ها همان 24 جنگنده‌ای هستند که روسیه قصد داشت به مصر بفروشد، ولی ایالات متحده مانع این معامله شد. اواخر تابستان رسانه‌های ایران به نقل از فرمانده نیروی هوایی ارتش اعلام کردند خرید جت‌های جنگنده سوخو 35 روسیه در دستور کار ارتش جمهوری اسلامی قرار داده. موضوعی که با شاهین مدرس به گفتگو می‌ذاریم، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین‌الملل مقیم ایتالیا. آقای مدرس، از اهمیت خریداری این جنگنده‌ها از شما بشنویم.
درود بر شما، درود بر مردم شجاع و شریف ایران. ببینید، ما به طور کلی باید یه بحثی در نظر داشته باشیم که اساساً دکترین نظامی در هر کشوری به دو صورت تعریف میشه. اینها یا جنبه دفاعی دارن یا جنبه تهاجمی دارن، یعنی یا برای تدافع استفاده میشن یا برای تهاجم. اساسا ایران همواره از نظر تاریخی، حتی پیش از جمهوری اسلامی، کشوری بوده که دکترین نظامیش همواره بر پایه اصول تدافعی تعریف شده، به این معنی که همواره کشوری بوده که توان دفاع رو داشته تا حدی که دیپلمات‌هاش بتونن برن پای میز مذاکره بشینن و به نوعی اون خطر رو رفع کنن و برطرف کنن. در دوره جمهوری اسلامی و بعد از انقلاب هم از این قانون مستثنا نبوده و با همین سیستم پیش رفته. اما ظاهراً در طی مخصوصاً این دهه گذشته اونها دارن میان، جمهوری اسلامی داره سعی میکنه بیاد به نوعی این دکترین تهاجمی رو تعریف کنه. اما تعریف دکترین تهاجمی نیاز به یک سری زیرساخت. یکی از مهمترین زیرساخت‌هایی که میشه بهش اشاره کرد بحث بودجه هست. ما برای اینکه بتونید یک سیستم تهاجمی قوی تعریف کنید، نیاز دارید که از اون بودجه سرانه سالانه کشور یک مقدار قابل توجهی رو اختصاص بدید. وقتی که در کشوری دچار ما با پدیده ورشکستگی اقتصادی و به فروپاشی اقتصادی رو به رو هستیم، میتونیم به راحتی این رو بگیم که چنین چیزی یک اشتباه استراتژیک خواهد بود که در نهایت سبب نارضایتی عمومی داخلی بسیار گسترده خواهد شد. جدا از این که حالا جامعه بین الملل 100% میاد به این قضیه واکنش نشون. چه اتفاقی داره میفته؟ اتفاقی که میفته این هست، این 24 فروردین سوخو 35 قرار بوده اینها رو روسیه بیاد به مصر تحویل بده، ایالات متحده اومده لابیگری کرده و به نوعی مانع این قرارداد و تحویل اونها به مصر شده. اما روسیه به نوعی میشه گفت که داره تلافی میکنه در منطقه، مخصوصا علیه اسرائیل، به خاطر اینکه میدونه، روس‌ها خوب این رو میدونن که تجهیز کردن جمهوری اسلامی با این جنگنده ها در نهایت یک تهدید بالقوه برای اسرائیل. اما چرا دارن دست به چنین کاری میزنن؟ به خاطر اینکه پهپادهایی که از طرف جمهوری اسلامی به روس‌ها تحویل داده شده که در جنگ اوکراین داره مورد استفاده قرار میگیره، اینها خیلی هاشون ساقط میشن و خیلی هاشون به مقصد نمیرسن و خیلی هاشون موفق نمیشن که بتونن عمل درستی داشته باشن. چرا چنین اتفاقی میفته؟ به خاطر اینکه اسرائیلی‌ها سال‌هاست اومدن در دو پروژه، گنبد آهنی و سپر آهنی، معادله سازی ها رو بر اساس موشک ها و پهپادهای جمهوری اسلامی پیش بردن و به خاطر همین دقیقاً میدونن که چطوری میشه اینها رو از کار انداخت.
بله.
ظاهراً علارغم اینکه گفته بودن شرکت مستقیمی نخواهند داشت در جنگ روسیه علیه اوکراین، به نظر میرسه که گزارش ها و اینتل های امنیتی دادن به اوکراین که اوکراینی ها از اون طریق موفق شدن تعداد زیادی از این پهپادها رو از کار بندازن. اون به نوعی مقابله به مثلی هست
ماله.
که داره رخ میده از سمت روسیه به نفع معادلات منطقه‌ای جمهوری اسلام.
آقای مدرس، جمهوری اسلامی و روسیه هر دو تحت تحریم‌های سخت بین‌المللی قرار دارن. جمهوری اسلامی به دلیل برنامه هسته‌ای و روسیه به دلیل تهاجمی که به اوکراین داشت. از در این شرایط فکر می‌کنید که به هر حال اون چیزی که مشخصه این که این دو کشور دارن با هم تبادلات تسلیحاتی دارن، با هم کار می‌کنن، این چه پیامدی برای جمهوری اسلامی خواهد داشت؟
آیا واقعا تبادل تسلیحاتی و کار مشترک و اتحادی وجود داره؟ این سوال اوله. به خاطر اینکه اون چه که ما تا الان دیدیم که جمهوری اسلامی همیشه امتیازات بسیار بسیار زیادی رو به روس‌ها داده و در عمل در قبال اون چیزی دریافت نکرده یا تکنولوژی‌های بسیار قدیمی رو دریافت کرده. ببینید الان همین سوخوی 35 که اینها به نوعی دارن تحویل می‌گیرن، اولا خلبان‌های نیروی هوایی جمهوری اسلامی باید برن اونجا، ظاهرا از سپتامبر تعداد زیادی رفتن اونجا برای اینکه اینها آموزش ببینن. و جدا از اون، ببینید سوخوی 35 شاید خود توانایی‌های به هر حال خاصی داشته باشه، اما توانایی‌های قابل توجهی نداره به خاطر اینکه اساساً جزء اون نسل پنجم جنگنده‌های نهانکار نیست. یعنی یک تکنولوژی خیلی بروز و تکنولوژی بسیار موثری نخواهد. اما اینکه چه اتفاقی میفته از نظر استراتژیک و روابط بین‌الملل، اینه که جمهوری اسلامی اومده خودش رو در یک جبهه قرار داده با روسیه‌ای که منزوی‌ترین کشوره و حتی در این حالت هم حاضر نیست حمایتی که باید شاید از جمهوری اسلامی داشته باشه و مانند قبل اونجایی که نباید همواره میاد پشت جمهوری اسلامی رو خالی میکنه.
بله، اشاره کردین که تکنولوژی بروز نیست و اصلا باید ببینیم چقدر این امکان داره که اینها مناسب باشه برای ایران. دولت آمریکا در مورد همکاری‌های گسترده نظامی ایران و روسیه هشدار داده و اون رو برای اوکراین، همسایگان ایران و برای جهان زیانبار خوانده. آیا راه برون رفتی از این شرایط برای جمهوری اسلامی وجود داره؟
به نظر من مهمترین اشتباه استراتژیک جمهوری اسلامی در همین یک سال و نیم اخیر این شرکت و دخالت کردنش در جنگ روسیه علیه اوکراین بود و این به جایی رسیده که فرمانده یکی از مسئولین پیشین دایره اطلاعات موساد که الان هم در وزارت دفاع هستن، آقای زهرباتیل، ایشون کسی بودن که از ابتدا مخالف شدید گزینه نظامی علیه جمهوری اسلامی بودن، اما خب در نهایت میبینیم به جایی رسیده که اومدن حتی ایشون هم دارن میگن که خب فاصله جمهوری اسلامی با دستیابی به سلاح هسته‌ای کمه. بحثی که تحت عنوان تجهیز محور مقاومت ایجاد شده که بسیاری از این موشک‌ها رو بزنن، از اونجایی که برای اسرائیل یک تهدید بالقوه وجودی محسوب میشه، امکان این گزینه نظامی علیه جمهوری اسلامی روی میز بیاد رو به مراتب قوی‌تر می‌کنه. راه برون رفت به معنی تغییر کلی ساختار جمهوری اسلامی خواهد، به خاطر اینکه با ساختار فعلی امکان برون رفت میگید.
شاهین مدرس همراه ما بود، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین الملل مقیم ایتالیا. جنگی که ولادیمیر پوتین در اوکراین به پا کرده نه تنها روسیه رو زیر تحریم برده که ترکشاش به جمهوری اسلامی هم برخورد کرده. حالا رئیس جمهوری روسیه روز یکشنبه 4 دی ماه گفته آماده مذاکره با هر کس و هر چه زودتر برای رسیدن به راه حل قابل قبول برای پایان جنگه. و اما در این حال گفته این ما نیستیم که مذاکره رو رد کنیم. رئیس جمهوری روسیه با این حال جنگ کشورش در اوکراین رو که روز 3 دی ماه وارد 11 ماه خودش شده رو در مسیر درست نامیده و گفته اولویت مسکو اتحاد مردم روسیه است و برای تحقق آن باید از موفق شدن اوکراین و ناتو در این مناقشه جلوگیری کنیم. احمد بخشید امروی ماست، استاد علوم سیاسی در دانشگاه دوستی ملل در روسیه. آقای بخشید، چه شد که در 11 ماه از جنگ ولادیمیر پوتین اعلام کرد آماده مذاکره برای پایان جنگ، اونم یک راه حل قابل قبوله؟
با درود خدمت شما. خب این صحبت ها که در برنامه مسکو کرملین پوتین، که یک برنامه هفتگی هست که روزهای یک شنبه از شبکه یک روسیه پخش میشه، این هفته خب مشخصا به همین صحبت های آقای پوتین بود که گفت که روسیه برخلاف مخالفان غربی خودش از مذاکره درباره وضعیت اوکراین امتناع نمی کنه. در واقع میدونید این صحبت ها برمیگرده به روز پنج شنبه و همزمان هستش با سفر آقای زلنسکی به اوکراین، که خب در این برنامه امروز پخش میشه و آقای پوتین در پاسخ به خبرنگاری حتی از اون میپرسه که آیا روسیه به یک نقطه خطرناکی در روابط خودش با کشورهای غربی رسیده؟ اون میگه که من فکر نمی‌کنم که اونقدر خطرناک باشه. اما مشخصاً در موضوع مذاکره، بله، میگه که این ما آماده مذاکره با همه شرکت کنندگان در این روند هستیم، اما این ما نیستیم که مذاکره رو رد می‌کنیم، بلکه اونها هستن. میدونید در واقع به نظر میرسه که سیگنال‌هایی برای مذاکره وجود داره، برای یک مذاکره جهت تحقق آتش بس. شاید مهمترینش همین مقاله اخیر آقای هنری کیسینجر باشه که عنوانش هست چگونه از جنگ جهانی دیگری جلوگیری کنیم. وضعیت الان رو مقایسه کرده با جنگ جهانی اول و میگه که الان در یک نقطه عطفی هستیم که واقعا ضرورت داره صلح بشه، وگرنه میتونه اوضاع اسفناکی شکل بگیره. این مقاله چند روز پیشتر از دیدار آقای زلنسکی با آقای بایدن هست و خیلی جالبه که همزمان با این دیدار ما شاهد هستیم که آقای مدودوف هم در پکن با آقای شی جی پینگ گفتگو میکنن و از سمت دیگه آقای رافائل گروسی به مسکو میاد. میدونید خانم ملکی، در واقع یک دوراهی بیم و امیدی وجود داره. یعنی از یک سمت امکان تشدید جنگ هست تو همین چند روز، تو همین صحبت‌های آقای پوتین میتونیم این رو هم ببینیم، از سمت دیگه امکان آتش بس هستش. ببینید یعنی از یک سمت ما ملاحظه میکنیم که آقای بایدن خب میاد میگه که ما اعطای سامانه پاتریوت رو میخوایم به اوکراین بدیم. تو همین صحبت‌هایی که آقای پوتین درباره گفتگو و مذاکره صحبت میکنن، تو همون روز البته اعلام هم میکنن که اگر پاتریوت به اوکراین ارسال بشه ما این رو نابود میکنیم. یا آقای پسکوف سخنگوی کرملین مشخصا میگن که سفر آقای زلنسکی به ایالات متحده این بیانگر تداوم جنگه. یا مدیر بخش آمریکای شمالی وزارت خارجه روسیه میگه که یک امکان تشدید رویارویی با بین روسیه و آمریکا به طور مستقیم وجود داره. و در پاسخ پاتریوت خب ما ملاحظه میکنیم که مثلا وزیر دفاع روسیه اعلام میکنه که از سال 2023 موشک‌های بالستیک قاره‌پیمای سارمات رو در اختیار ارتش میگذارن. اما اینکه چی شده 306 روز از کارزار اوکراین گذشته، حالا ما شاهد یک سیگنال‌های مثبتی برای آتش بس هستیم، این هم به هر حال نکته‌ایه که از یک سمت میتونیم بگیم که هیچ یک از طرفین اون هدفهایی که داشتن رو موفق نشدن کسب بکنن، از سمت دیگه هم میتونیم این رو البته تحلیل بکنیم که به طور نسبی هر کدوم از طرفین، یعنی منظور من روسیه و ایالات متحده هستش، موفق شدن یک سری امتیازهایی رو بگیرن. و از همین جهته که خب از جمله سیگنال های مثبتی که وجود داره همزمان با همین دیدار آقای زلنسکی و آقای بایدن، خب آقای پوتین میگه که روسیه در تلاشه که هر چه زودتر به درگیری در اوکراین پایان بده و هدف ما چرخوندن چرخ درگیری ها نیستش.
فکر میکنید اگر این توافق و مذاکره انجام نشه چه اتفاقی خواهد افتاد؟
واقعیت این هستش که عرض کردم ما از یک سمت بیم امید، از یک سمت میتونیم سیگنال های مثبتی برای آتش بس ببینیم، اما از سمت دیگه واقعا احتمال این که دامنه جنگ از جغرافیای اوکراین خارج بشه هم وجود داره. شاید از همین جهته که ملاحظه میکنیم توی این 10 روز اخیر واقعا تلاش های گسترده‌ای داره شکل میگیره. از سمتی دوباره مجددا آقای مکرون تاکید کردن که باید روی تضمین‌های امنیتی که سال گذشته روسیه مطرح کرد توجه داشته باشیم، یا گفتگویی که آقای مودی با آقای پوتین داشتش مبنی بر ضرورت صلح، یا سخنگوی سازمان ملل اعلام کردش که به هر حال باید بشینیم حل و فصل بکنیم. از همین جهت ما واقعا در یک لبه هستیم که از یک سمت میتونه و از مسیر مذاکره البته با سختی‌های بسیاری به سمت آتش بس بره و از سمت دیگر چیزی که آسان‌تر هستش به سمت جنگ.
آقای بخشید، اشاره کردین که شاید گروهی هدفشون رو به دست نیاوردن در این جنگ، و اشاره کردین که شاید گروهی هم آن اهدافی که می‌خواستن رو به دست آوردن. آن گروه‌هایی که هدفش رو به دست نیاوردن چه گروه‌هایی بودن و چه هدفی داشتن که نتونستن به دست بیارن؟
میدونید در
واقع خیلی کوتاه لطفاً که بتونم در نقطه مقابلش هم بپرسم که گروه‌هایی که به هدفشون رسیدن چه کسانی بودن.
ببین، ایالات متحده به دنبال این بودش که به واسطه این فضا بتونه روسیه رو در انزوا قرار بده و توی یورو آتلانتیک دیگه روسیه رو کامل مهار بکنه. خب به نظر میرسه که موفق شد روسیه رو منزوی بکنه در شرکای غربی خودش و در اروپا، و روسیه هم از سمتی مواجه شد با اینکه اون معماری امنیتی سنتی 1997 برهم خورد. خب پیشروی کرد در اوکراین، حال تا حدودی هم حالا او هم تونسته یک فضایی رو بگیره، اما به هر حال فنلاند و سوئد هم ما ملاحظه میکنیم که دارن از سمت بی‌طرفی خارج شدن به سمت ناتو میرن. اوکراین هم قطعا میتونه همین وضعیت رو داشته باشه. اینجا اون نقطه‌ای هست که خب روسیه خیلی نتونست اون رو امتیازهای قوی رو بگیره. از سمت دیگه اتحادیه اروپا هم به نظر میرسه که هزینه‌های زیادی رو متحمل شد، ولی از سمت دیگه خیلی دستاوردی رو نداشت، و میتونیم بگیم اگر این رو بیایم بست بدیم به اینکه بعد از بحران اوکراین ائتلاف‌های جدیدی شکل گرفت، بیایم نگاه بکنیم تو همین خاورمیانه، خب مثلا کشوری مثل عربستان سعودی موفق شد ذیل این در واقع فضای جدید یک روابط خودش رو هم با ایالات متحده به طور سنتی داشت حفظ بکنه، هم با روسیه روابط خودش رو گسترش بده. اما خب از سمت دیگه جمهوری اسلامی رو ملاحظه میکنیم که خب صرفاً به واسطه همکاری‌های مطلق خودش با روسیه، خب اینطور این روزها توجه جامعه جهانی روی اون در واقع جلب شده و فشارهای زیادی رو علیه جمهوری اسلامی هم مشاهده میکنیم.
با سپاس از احمد بخشیده، استاد علوم سیاسی در دانشگاه دوستی ملل روسیه. روند بازداشت چهره‌های مطرح در جامعه ورزش همچنان ادامه داره. برای مرور آخرین خبرها در این خصوص هم راستیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک. مهدی، چه خبر داریم از ورزشکاران و مربیان بازداشتی؟
درود رویا، از سهند نور محمدزاده آغاز می‌کنم. پرورش اندامکاری که با حکم محاربه و خطر اعدام مواجهه، فایل صوتی رو از او روزنامه اعتماد منتشر کرده که میگه حتی بر اساس تصاویری که خود دادگاه به اون استناد کرده، من نه سلاح سرد داشتم، نه سلاح گرم داشتم، نه حمله کردم به کسی، نه به فردی آسیب زدم، هم از انتظامی و غیره، و به اموال عمومی هم آسیبی نزدم. به هر حال اتهامی هم که در دادگاه قید شده در واقع فقط تلاش برای کندن گاردریل بوده و نه بیشتر. جالب اینجاست که رویا، در روزهای گذشته که صحبت میکردیم اشاره کردم به اینکه هادی چوپان که قهرمان مستر اولمپیا شده در پرورش اندام، ای کاش پیامی رو صادر میکرد درباره همرشته‌ای خودش که با خطر اعدام مواجهه، ولی برعکسش اتفاق افتاده. از عجایب زیست ایرانی بسیار تحسین انگیزه این که برعکس این ماجرا رخ داده. سهند نور محمدزاده از داخل زندان گفته وقتی شنیدم هادی چوپان همرشته‌ای من، افتخار ما، تونسته قهرمان مستر اولمپیا بشه، بسیار خوشحال شدم و بهش تبریک میگم. حالا ببینیم با این اوصاف آیا بالاخره چوپان هم نظری به این زندانی بیگناه میافکنه یا خیر. در خبری دیگر، 10 روز از روبوده شدن فاطمه برزردی میگذره. او پارسال بهترین مربی ورزش کشور از سوی فدراسیون ورزش‌های رزمی انتخاب شده و سالها مسئول بوده در استان ایلام، در این رشته مسئول کمیته داوران فدراسیون ورزش‌های رزمی در رشته‌های کیک بوکسینگ و فول کنتاکت. 10 روزه که از این چهره سرشناس ورزش استان ایلام هیچ خبری در دست نیست متاسفانه.
مهدی، هفته 13 لیگ برتر ایران دیشب به پایان رسید، البته غیر از یک بازی که به خاطر بارش برف در عراق به تعویق افتاد. بازی ها چطور بود؟
بسیار بیروح و کسل کننده، به نحوی که تراکتور 0 مثل کرمان 0، پرسپولیس 0، پیکان 0، استقلال در برابر صنعت نفت آبادان هم تا دقیقه 86 0-0 بودند که با یه پنالتی که توسط کوین نامگا به تور رسید استقلال بازی رو برد، هم امتیاز شد با پرسپولیس. از بازی تراکتور بگم که خیلی عجیبه، قربان بردیف مربی که این تیم رو رها کرده و رفته سرمربی سوچی روسیه شده، دعوت شده بود تا این بازی رو ببینه. وقتی یه مربی با اولین پیشنهاد میره یعنی اصلا هیچ برنامه‌ای وجود نداره براش، در اون باشگاه فقط اومده مدتی رو سپری کنه. در بازی پرسپولیس پیکان هم جالبه که در دیدار دربی در طبقه اول روبروی دوربین عکس بزرگی از قاسم سلیمانی رو گذاشته بودن، در این مسابقه برای اینکه تنها نباشه عکس دو نفره شده بود در کنار حسن ایرلو سفیر سابق جمهوری اسلامی در یمن که گفته شد به خاطر ویروس کرونا در واقع از دنیا رفته. در طبقه دوم ورزشگاه هم در بازیایی که همچنان بدون تماشاچی برگزار میشه همون دوتا تصویر علی خامنه‌ای و روح‌الله خمینی دو سمت مشعل ورزشگاه است که تماشاچی راه نمیدن. در بازی لغو شده که اشاره کردی در عراق بین گلگوهر سیلجان و آلومینیوم عراق، اگر این بازی برگزار بشه و گلگوهر پیروز بشه میتونه حتی به صدر جدول هم صعود کنه با توجه به نتایجی که در روزهای اخیر رقم خورده. ولی استناد میکنم به صحبت علی محسن‌زاده دروازه‌بان تیم نفت مسجد سلیمان که میگه فوتبال ایران مسخره بازی است، این وضعیتیه که بر لیگ بیروح فوتبال ایران حکفرماست که خب نتایجش رو در بازی های ملی هم میبینیم.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی از آنمارک.
سپاسگزارم.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم، تندرست، شاد و مانا باشید.
تاریکی نمایان شد، وقتی دو رنگی رفت و دلها رنگ باران شد، در موجی از آواز و رقص و خنده و شادی میبوسمت بی پرده در میدان آزادی، در موجی از آواز و رقص و خنده و شادی میبوسمت بی پرده در میدان آزادی. های ما ماناست، این وقت تو هم بستگی روشنگر فرداست، زنده